عادل نیست، مستقل نیست زیرا تحت تأثیر قدرت هاست، عادل نیست، بارها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده. علاوه این که بگن آژانس باید بیاد اطمینان پیدا کند به این که فعالیت هسته‌ای در کشور نیست، این حرف غیر معقولی. خب چجور میشه اطمینان پیدا کنه؟ اصلا اطمینان پیدا کردن مگر تک تک خانه ها و سرزمین کشور رو اینا بگردن؟ چجوری میشه اطمینان پیدا کرد؟ موکول کردن به این مسئله نه منطقی است نه عادلانه است.
به رغم این توافق، نه تنها موضوع هسته‌ای ایران در اجلاس ژوئن 2004 شورای حکام از دستور کار خارج نشد، بلکه قطعنامه شدید اللحنی نیز علیه ایران در این اجلاس تصویب شد. کشورهای غربی و آمریکا حتی در دو اجلاس بعدی شورای حکام در سال 2004 یعنی سپتامبر و نوامبر نیز بر ضد ایران قطعنامه صادر کردند. این در حالی بود که در این مقاطع تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی در ایران به حالت تعلیق در آمده و پروتکل الحاقی نیز در حال اجرا بود. به واقع هرچه دولت اصلاحات خواسته‌های آمریکا و غرب را بیشتر می‌پذیرفت، فشار آنها بر ایران هم بیشتر می‌شد. درست در نیمه آبان ماه سومین دور مذاکره مقامات ایرانی با مقامات سه کشور اروپایی در پاریس پیگیری شد. اروپایی‌ها خواستار تعلیق نامحدود دست کم 10 سال از سوی ایران بودند. بالاخره در 24 آبان ماه 83 گروه مذاکره کننده ایرانی تعلیق کوتاه مدت تأسیسات هسته‌ای و مجتمع یوسیف اصفهان را پذیرفت. به موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتماد سازی پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی سازی و بازفراوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهمبندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیوم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید. در آن زمان نمایندگان مذاکره کننده ایران سیروس ناصری و سفیران وقت ایران در پاریس، لندن و برلین بودند. این اتفاقات و اتلاف وقت غربی ها باعث شد که رهبر معظم انقلاب که بارها درباره عهد شکنی غربی ها به مسئولان دولتی هشدار داده بودند، تصمیم به راه اندازی مجدد یوسیف اصفهان بگیرند. ایشان 2 سال بعد در دیدار با دانشجویان دانشگاه های یزد در این باره فرمودند: در مسئله هسته‌ای آمریکایی‌ها تا همین چند ماه پیش اصرار
در مسئله هسته‌ای آمریکایی‌ها تا همین چند ماه پیش اصرار که باید ایران به کلی همه فعالیت‌های هسته‌ایشو بذاره کنار، یعنی مثل اون کاری که با لیبی کردن، تهش جارو کنه، تقدیم کنه به اونها، به کلی اعلام انصراف کنه. اینه میگفتن. اخیراً چند هفته قبل از این وضع به جایی رسید است که گفتن که ایران در همین حدی که هست توقف کنه. ببینید فاصله اینا خیلی زیاده. یک روزی بود که اینا حاضر نبودن 5 عدد سانتریفیوژ رو تحمل کنن، که مسئولین گفتگو و مذاکره با اروپا حاضر شده بودن 20 سانتریفیوژ رو نگه دارن. اونا گفته بودن نمیشه. گفته بودن پس تا اقل 5 تا. گفته بودن نمیشه، یعنی حاضر نبودن 5 تا سانتریفیوژ. اگه میگفتن یکی بازم میگفتن نمیشه. امروز 3000 تا سانتریفیوژ داره کار میکنه، مبالغ زیادی هم آماده کار گذاشتنه. میگن در همین حد متوقف بشید. اینم ناکامی آمریکا.
در این زمان دیگر صنعت هسته‌ای به نماد عزت و بخشی از هویت ملت ایران تبدیل شده بود و این همان راهی بود که با هدایت رهبری انقلاب و با همت جوانان به سمت قله‌های پیشرفت و افتخار در حرکت بود. پایان قسمت 86.
بله، قسمت دیگه ای از مستند خط پایان رو شنیدید. انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. ساعت 9:06 است و افتخار داریم در کنار شما عزیزان باشیم از پخش شبکه یه رادیوی معارف. و ازتون هم درخواست میکنیم که شما هم با ما باشید. برنامه ما ادامه داره تا ساعت 14 و امیدوارم که این برنامه رو بشنوید و انشالله که بپسندید. از ساعت 9:10 حدوداً 4 دقیقه دیگه میتونید شنونده یه گنج سعادت باشید، برنامه‌ای با هدف آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی که با همین هدف نکته‌هایی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین الهی خواهیم شنید. بخشی از خاطرات دوران پر افتخار دفاع مقدس رو در برنامه خاطرات ماندگار ساعت 9:40 مرور میکنیم و از ساعت 10 هم به مدت 60 دقیقه در خدمت همکاران خوبم در برنامه زنده راه زندگی خواهیم بود. بعد از اخبار معارفی ساعت 11، ساعت 11:15 قسمت دیگه ای از کتاب ادموند رو در برنامه روایت کتاب میشنویم و 11:30 هم شنونده ی سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری خواهیم بود در برنامه بربال سخن با موضوع رمضان بهار قرآن. ساعت 12 برای شما عزیزان برنامه منشور امیر رو در نظر گرفتیم که برنامه است با هدف شرح خطبه های نهج البلاغه که نکته های حجت الاسلام و المسلمین محدثی رو در این برنامه خواهیم شنید. برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو ساعت 12:15 تقدیمتون خواهیم کرد و بعد از اون آماده میشیم برای لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 13:08 با پخش برنامه تا آسمان. 13:20 میتونید شنونده سیاه و سپید باشید، برنامه‌ای برای مرور احادیث کتاب شریف خصال که نکته های حجت الاسلام و المسلمین غلام علی رو در این برنامه خواهیم شنید و در ساعت 13:30 هم میتونید شنونده راه اینجاست باشید، برنامه‌ای که در اون کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین برنجکار به سوالات کلامی پاسخ خواهند داد و حسن ختام برنامه‌های ما در این نوبت کاری پیام ولایت که انشالله در این برنامه هم که ساعت 13:55 تقدیمتون میشه برگزیده ی بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی رو به گوش جان خواهیم شنید. انشالله که در کنار ما باشید، برنامه ها رو بشنوید و به لطف خدا مورد استفادتون هم قرار بگیره، اون هم در این روزها و شبهایی که ماه میهمانی خداست، ماه مبارک رمضان و هر لحظه اون پر از برکت و پر از نعمت. انشالله که قدردان این لحظه ها در ماه پر برکت رمضان باشیم.
دوباره دستم به آسمون دادم، تو رو صدا کردم به یادت افتادم، خدا نگاهم کن دوچار تقصیرم، اگه کنار من نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، نباشی میمیرم. از اولین دیدار تو یاورم بودی، تو لحظه تردید تو باورم بودی، تو بی نهایتش تو اوج تسکینی، غریبگی هامو نگفته میبینی، نگفته میبینی، نگفته میبینی. برای این عاشق همیشگی هستی، همیشه تنها را میونه بن بستی، شروع بی پایان شکوه جازی، تو با سکوتت هم ترانه می سازی، ترانه می سازی. دوباره دستمو به آسمون دادم، تا تو رو صدا کردم، به یادت افتادم. خدا نگاهم کن، دوچار تقصیرم. اگه کنار من نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، نباشی میمیرم.
صبحتون بخیر شنونده های عزیز و محترم. نوبت میرسه به برنامه گنج سعادت و شنیدن نکته های حجت الاسلام و المسلمین الهی با موضوع فضائل و رذائل اخلاقی.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو دنبال میکنید از رادیو سراسری معارف. دوستان همراهی که همراه ما هستید، استحضار دارید در مجموع برنامه های گنج سعادت اون چیزی ما در خدمت شما هستیم و استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام در اختیار ما قرار میدن و به ما میآموزند مطالب اخلاقی و موارد اخلاقی. دنبال این هستیم که انشاءالله برسیم هممون به یک زندگی اخلاق مدار، زندگی که مرضی رضای خدا و آل الله باشه انشاءالله. زندگی اخلاق مدار زمانی تشکیل میشه که ما بتونیم زندگیمون رو بر پایه فضائل اخلاقی و رفع رذائل اخلاقی بسازیم. امروز هم در خدمت شما هستیم تا انشاءالله مباحث اخلاقی رو با هم دیگه مطرح بکنیم، موضوعی رو مطرح بکنیم که بتوانیم فضیلت‌های اخلاقی خودمون رو تقویت بکنیم و رذائل اخلاقی رو انشاءالله برطرف. عرض سلام دارم خدمت آقای الهی. سلام علیکم آقا.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی خوش آمدید، قبول زحمت کردید، از شما متشکرم.
من از شما.
آقا می‌خوایم درباره یک مطالبی که خیلی سفارش شده، خیلی صحبت کردن و خیلی هم نسبت بهش تأکید داریم، هم تو قرآن هم تو فرمایشات اهل بیت علیهم السلام صحبت بکنیم. میخوایم از شما بپرسیم در خصوص تقوا. اگه اجازه بفرمایید من اینطور سوال رو مطرح بکنم، تقوا رو به معنای پرهیزگاری از حیث لغت ترجمه میکنن. بعضی ها وقتی ترجمه میکنن میگن آقا این پرهیزگاری یعنی ترس از خدا، بعضی ها میگن تقوا یعنی اجتناب از محارم، بعضی ها میگن تقوا حیا کردن از خدا و رعایت حدود الهیه. اینو برامون شما تقوا رو یک معنای مثلا بفرمایید. این تقوایی که این همه تأکید شده، اتقوا اللهی که میگن، این تقوا یعنی چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوب، سوال خوبیه. انشالله که ما هم با استعانت از خدای متعال با استفاده از آیات و روایات بتونیم این مطلب رو انشالله پاسخگو باشیم. ببین، عرضم خدمت شما اینه که یه مقداری ما فارسی تر صحبت کنیم راجع به تقوا. اون حفاظه، وقایقی توی عربی یعنی حفاظ، خودنگهداری، خودکنترلی. وقتی همینو میبریم میگیم اتق الله، تو نماز جمعه میگیم مردم اتق الله، حفاظت رو نسبت میدیم به خدا، میگیم از اون چی که خدا دستور داره از اون میخوایم تخطی نکنیم، حفاظت داشته باشیم، در فرمان خدا، از فرمان خدا خارج نشیم، میشه تقوا. حالا این ترس از جهنم باعث میشه یه چیزه، شوق به بهشت باعث میشه من اینجوری بشم، یا نه یه حریتی دارم فقط به خاطر خود خدا، به خاطر گل روی خدا که حضرات معصومین هستن بچه الله، من میخوام خدا رو داشته باشم، خدا رو نگه دارم، حرفشو گوش کنم، ازش تخطی نکنم،
از اوامر و نواهی خود.
بله میبینم شما تو جاده میرید، تو جاده
درسته،
تو جاده میرید نمیشه که خطر خطر، احتمال سقوط. خب این کلمات خطر خطر میخواد چی به من بگه؟ میخواد بگه که آرامتر برو، با احتیاط برو. یه بار میگه که اگر کسی درست رانندگی کنه اتفاقی براش نمیفته. خب بازم من با اون درست رانندگی میکنم. یه بار با ترس از جریمه درست رانندگی میکنم،
ترس از دوربین،
دوربین. یه موقع اصلا به خاطر بچه‌م، بچه‌م کنارم میگه بابا یواش برو، بچه‌مو دوست دارم، رعایتش میکنم،
شوق اون.
بله میخوام زنده بمونم، به هر دلیل رانندگیمو خوب کردم، مهم نیست دلایل چیه، مهم اینه که شما درست رانندگی کردید. منم میخوام به دستورات عمل کنم. حالا اسمشو بذار شما ترس از خدا، یعنی جهنم خدا، رغبت به بهشت، بهشت خدا، یا نه به خاطر خود خدا، نه عبادت تجار، نه عبادت ترسوا، عبادت احرار به فرمایش امیرالمومنین. خب حالا این اول بحثه. بحث دوم اینه که ببینید ما به هر دلیلی ممکنه الان من تو رانندگی با دیدن دوربین، همون مثلا پنجامت مونده به دوربین، سرعتم کم کنم،
تابلویی که میزنم میگه به دوربین نزدیک
شد، خب بعد دوباره همون جوری برم
ادامه میدم.
خب این یعنی چی؟ یعنی خودم گول زدم، یعنی من در معرض تصادفم، باز چون کارشناسا نشستن اینجوری محاسبه کردن، این دوربینم برای همین گذاشتن که با این سرعت مطمئنه تو این جاده
حرکت کنم،
این نمیشه. من اگر اینو رعایت کردم، یعنی در وجودم پذیرفتم که این قانون درسته، اطاعت فرمان کردم از راهنمای رانندگی، چه دوربین باشد چه دوربین نباشد، من دارم رعایت میکنم، اون رعایت منو به مقصد میرسونه. ما به این میگیم تقوا، یعنی یه ملکه درونی، نه یه چیز بیرونی. الان یه بچه اینجا باشه، من فلان خطا رو نمی کنم، ولی اگه این بچه از خونه بره بیرون، خطایی رو من انجام میدم، من تقوا ندارم. تقوا یک ملکه، یک قدرت و قوه درونیه، منو حفاظت میکنه بهتر از 10 تا دوربین و پلیس. ببینید کسی که عاقله، الان یه عاقل رانندگی احتیاج به دوربین نداره،
نه دیگه اون قایه
احتیاج به هیچی نداره، پلیس هم نداره. قشنگ این عاقل میدونه که عجله نباید بکنه، راننده ماشینش اصلا محاسبه ماشینش رو میده، ماشین من پرایده، این پراید آخه این همه هم دارن آمار میدن دیگه. حالا من بیام با این پرایدی که ایربکش هم باز نمیشه و من بیام، عاقل این کار نمیکنه. خب پس تقوا مثل عقله، یعنی فرمان درونیه.
من تقوا مثل عقله یا این عقله؟
نه اصلا تقوا عقل رو هم اداره میکنه. میرسیم حالا بهش، خیلی قشنگه. یعنی اگر یه کسی صاحب تقوا بشه، یعنی در وجودش بفهمه که اون فرمانی رو که خدا صادر کرده درسته، هیچ اشتباه توش نیست، به نفع منه، مصلحت منه. من جای پرانتز باز کنم برای عزیزان. ببینید ما اینجوری فکر نکنیم دین یک سری دستورات اجباری تکلف آمیزه، پر زحمت، سخت، دست پاگیر برای من داره. نه، دین برعکسه، دین یه قوانین و یه راه هایی رو داره برای شما، میونبرهایی رو، یاد میده که شما اگر اونا رو یاد گرفت، یه روانسازی زندگیه، یعنی یه زندگی روان و راحت درست کن. مثلا بگم، من مثال میزنم، بیان ما داریم حرف میزنیم با هم، ممکنه نفر فکر کنه بگه که حالا این آقا که نمیفهمه که ما 10 تا دروغ هم میگیم، حالا این نمیفهمه که دروغو کم حافظه است، این آقا هم که داره حرفاش گوش میکنه حافظش خوبه، این دفعه قبل یه حرفی که الان زد خلاف اینو گفته بود، 10 تا دروغ گفت، یعنی 10 تا خلاف حرفای خودش گفت،
به ضررش میشه.
درست شد؟ یک فردی که دستور خدا رعایت میکنه، راست میگه، مورد اعتماد مردمه، دروغگوه مورد اعتماد نیست.
درست.
پس تقوا یعنی دروغ نگفتن، راستگویی، دست و پاگیر نیست. در این حال که من دست و پاگیر اونو فرض میکنم، فکر میکنم اگه من راست بگم ضرر میکنم. فوش، به یه نفر الان تو دهنش که در میون فوشه، حرفای رکیکه، بی ربطه، تیکه میندازه، میچزونه، فلفلی حرف میزنه، فلان. خب این که داره اینجوری حرف میزنه، اخلاق رعایت نمی کنه، کسی پیشش نمیمونه، همه پراکنده میشن. ولی اسلام وقتی که داره میگه شما تقوا رعایت کن، یعنی اینا رو نگو، چقدر برای این فرد امتیاز جمع میکنه، چقدر برای این فرد آبرو میاره، چقدر برای این فرد احترام میاره.
تقوا رو رعایت کن یعنی ایجاد حفاظ بکن برای خودت،
هر چیزی که دستور از طرف خدا در وجود خودت، این رو محکم کاری کن، رعایت کن، نگه دار. یعنی وقتی شما قانون خدا رو نگه داری، یعنی خدا رو نگه داشتی،
که برعکس تصور ما که فکر میکنیم باعث سختی میشه، باعث روانسازی زندگیمونم بشه،
آخرش هم بهشته.
آخرش هم
ببین شما الان یه کسی که بیاد دزدی کنه، دزد، همین دزد اگه خواستگار برای دخترش بیاد دزد باشه، نمیده بهش.
بله.
خب آب چرا نمیده؟ خب دزده، خوبه بینم بده، بینم مال گیر افتادیم، این نمیده. اگه بدونه دامادش دروغوه، بهش نمیده. پس همین دزده قبول داره دزدی بده. پس خدا هم دستور به این خوبیه داده دیگه، گفته امانت دار باش، دزد نباش. این تقوای. حالا سه، تقوای یه چیز نیست، هر چیزی که ببینید، من ممکنه قرآن بخونم، نماز شبم بخونم، طلبم باشم، اهل علم، با احادیث و اینام سرکار داشته باشم، اینجوری هم رفتارا رو بکنم مؤدبانه، ولی بی تقوا باشم،
بگی میشه؟
آها. پس تقوا باز اینا نیست، اینا توش هست، ولی باز اینا تقوا نیست. ببینید، رب تال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسا قرآن خونه خود قرآن لعنتش میکنه. رب تال القرآن، آقا چجوری قرآن قرآن خونه
لعنت میکنه؟
قرآن مگه نمیگه ویل للمصلین؟
درسته
بابا، نماز خون یعنی بی تقوا، ویلون یعنی بدترین جای جهنم برای نمازخون هست.
نمازخونی که
تقوا نداره.
تقوا
نداره، یک کلمه اگه همه جا بگه همه یک کلمه تقواست، تقوا نداره. تقوا پس یه چیزیه. ببینید، مثلا شما توی ساختمون، یه ساختمون ساختن خیلی قشنگه ولی استحکام نداره، روی گسله، روی خاک رسه، روی کوره آجرپزی ساخته شده، شما میگه ساختم، اونی که میدونه نمیاد بخره.
بله.
خب چرا؟ آقا اتاق به این بزرگی، سالن پذیرایی به این خوبی، کاشیکاری به این قشنگی، چرا نمیخره؟ میگه توی این ساختمون تقوا نیست. تقوا نیست یعنی چی؟ یعنی استحکام، یعنی اون چیزی که اصلیه یه ساختمون بهش نیاز داره نیست.
شما گفتید تقوا هر چیزی که،
هر چیزی که آدم رو تحت فرمان خدا قرار میده، به عنوان ملکه تقواست. ببین حتی یه آب خوردن من، یعنی آب خوردن من لیوان آب شما رو نباید بردارم.
اینو من نفهمیدم آجا.
آره کم کم
هر چیزی که انسان رو تحت فرمان خدا قرار میده،
یعنی الان اینه که منو گفتم دیگه تو راهنمای رانندگی، الان من تحت فرمان قانون راهنمای رانندگی باید باشم. یعنی چی؟ یعنی الان پلیسم نیست، دوربینم نیست، من این تابلوها رو رعایت میکنم. من اهل تقوا هم تو رانندگی،
یعنی اهل تقوا
هم... تقوای رانندگی دارم.
یا غافل نمیشن از اینکه خدا میبینتشون؟
نه نه اصلا خدا رو نیارید وسط، ما اول فارسیشو ثابت کنیم جا بندازیم، بعد بگیم خدا هم اینجوریه. بحث دین
درست.
من الان باید تقوای لازم و تو رانندگی داشته باشم. تقوای تو رانندگی چیه؟ یعنی بدون پلیس
بتونم رانندگی کنم،
جوری رانندگی کنم که قوانین رعایت کنم. الان چند نفرن اگه پلیس نباشه؟ چند درصد مردم اگه پلیس نباشه قوانین رعایت میکنن؟ اون مقدار با تقوا هن. با تقوای در چی؟ در رانندگی. ثواب داره؟ نه. فایدهش چیه؟ سالم میرسه. ولی اگر شما اومدی خدا رو رعایت کردی، داری بحث ثواب و عقاب رو مطرح میکنیم، باز یه چیز دیگه است.
این نکته چهارم.
بله. خب مثلا آشپز، آقا یه آشپز تو آشپزخونه، آیت آبکی تو یه رستوران، خب میتونه همه چیز حتی نجاست قاطی غذا کنه، مهمانا نفهمن، اتفاقا فکر کنن غذای خوشمزه است. میتونه گوشت سگم داخل کنه کس نفهمه، گوشت فلان هم نفهمه، رستوران دیگه این که نیست اونجا که. خب الان هیچ کس نیست دیگه. ما با آدم با تقوا میخوایم برای آشپزخونه. اون با تقوای کیه؟ تو همون آشپزخونه هم که هیچ کس نیست این
رعایت کن.
میگفتش که رفتم هند، رفتم هند، رفتم قصابی گوشت بگیرم. من این وره اون مغازه وایستاده بودم، اون برم قصاب بود. این قصاب هر چاقوشو که میزد به گوشت، یه بارم بالای دخلش رو نگاه میکرد مغازه شو، یه 7-8 بار اون بالا رو نگاه کرد. من حساس شدم، این آقا داره میگه. رفتم تو مغازه، گفتم آقا چیه شما هر بار چاقو میزدی یه بار اون بالا نگاه؟ گفت من یه بوتی دارم اون بالا گذاشتم، به بوتم نگاه میکردم که به شما خیانت نکنم، گوشت خوب تحویلت بدم، از بوتم میترسیدم. و یه بوت خودش ساخته تو خونه، خودش برده گذاشته اونجا، داره از بوتش حساب میبره. من از خدایی که قادر خالق هستیه حساب نمیبرم. من حتی وقتی با تقوا شدم، فکرمم با تقواست، از روی تقواست، یعنی فکر خیانتم نمیکنم، نقشم برای کسی
نمیکشم،
به ناموس کسی هم کاری
نه.
حتی تو فکرم. این چیه؟ حتی تو فکرم. ببین ما داریم که اگر کسی در انعقاد نطفه به فکر کسی دیگه باشه، زنی در اون لحظه به فکر یک مرد اجنبی باشه، مردی به فکر یه زن دیگه باشه، در اون اینه انعقاد نطفه. اون بچه‌ای که به دنیا میاد بچه مشکل داره، من مشکلش نمیگم چیه، این اونجا که الان دیگه حرفانه که تو ذهنشه این. پس ما احتیاج به تقوا داریم. الان اومده یه شما برده یه چیزی رو تعمیر کنه، یه دستگاهی رو، اتفاقا هیچ مشکلی نداشته این دستگاه، یه جا به جایی میخواسته یه پیچ شل بوده صفر کنه، این میتونه بیاد بگه که آقا من اینو عوض کردم. بله بگه آقا 1,000,000 تومان باید بدی. میتونه بگه آقا 10,000 تومان هزینه شد چون پیچ شل بود من صفر کردم. امام زمان که میاد اینجوری میشه جامعه، جامعه تقوایی میشه. نماز همین واجباتو بخون ولی با تقوا باش، با تقوا باش،
یعنی تحت فرمان خدا باش.
بله ملکی قدرتی درونت باشه تو رو حفظ کنه. ببینید ما الان خیلی جا نیستیم، خیلی جا خلوتگاه منه برای خیانت، فقط تقویم رو نگه میداره. الان ما چقدر قاچاق داریم، چقدر احتکار داریم، چقدر تقلیم